ساعت 9 صبح هست. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز میکنم. در این یک ساعت لا بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش های داریم در مورد بیانات سرمنشی ناتو در خصوص ماموریت آینده این پیمان در افغانستان، مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از نشریه های غربی و مطالب دیگر. برنامه های هفتوار را نیز داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از نورالله شایان.
با عرض سلام به شنوندگان عزیز، در نخست توجه کنید به سرخط خبرها. منشی عمومی ناتو بار دیگر به حمایت دوامدار از افغانستان تاکید کرده است. دو انتحار کننده پس از یک ساعت درگیری در حوزه چهارم شرق قندار کشته شدند و در نتیجه انفجار در یک معدن زغال سنگ در ایران حداقل 35 تن کشته شدند. تفصیل اخبار. منشی عمومی ناتو میگوید باید در مورد حضور آینده نیروهای متحدین در افغانستان تصمیم گرفته شود. ینس استولتنبرگ در نشست پارلمان اروپا روز چهارشنبه یک بار دیگر به حمایت دوامدار از افغانستان تاکید کرده و گفت آموزش، مشوره‌دهی و کمک با نیروهای افغان ادامه خواهد یافت.
ما باید در مورد حضور ما برای چند سال آینده در افغانستان تصمیم بگیریم. همچنان تصمیم باید گرفته شود که چگونه تلاش‌های ما را در مبارزه با تروریسم بیشتر سازیم.
منشی عمومی ناتو همچنان گفت که در ماه می یا جون امسال در مورد حضور و آینده نیروهای بین المللی در افغانستان تصمیم گرفته خواهد شد. در حال حاضر بیش از 13,000 نیرو خارجی در افغانستان حضور دارند که 8,400 تن آنها را نظامیان امریکایی تشکیل می دهد. دو انتحار کننده پس از یک ساعت درگیری در حوزه چهارم شهر قندهار کشته شدند. این درگیری ساعت 6 شام دیروز در منطقه فقیر بابا رخ داد. سردار ولی نازک عامر پلیس در محل به رادیو آزادی گفت هر دو حمله کننده از لباس زنان استفاده کرده بودند.
دو انتحار کننده با استفاده از چادری های زنانه تیراندازی را آغاز کردند که در پاسخ متقابل واسکت یک انتحار کننده منفجر شد. فرد دومی را خود دیدید که از سوی پلیس از پا در آمد.
به گفته مقام های افغان در این درگیری به نیروهای امنیتی افغان هیچ آسیب نرسیده، اما یک کودک کشته و یک غیر نظامی دیگر زخمی شده است. امروز چهارمین روز پیهم شد که جنگ میان گروه داعش و طالبان مسلح در ولسوالی چپرهار ننگرهار ادامه دارد. عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار بر رادیو آزادی گفت این جنگ شمار زیاد از باشنده های محل را آواره ساخته است.
در نتیجه این درگیری ها 7 خانه از سوی داعش و طالبان مسلح به آتش کشیده شده است. 41 خانواده به جلال آباد آواره شدند و 200 خانواده دیگر در اطراف ولسوالی چپرهار بجا شدند.
بر اساس گزارش ها در این اواخر جنگ میان طالبان و داعش در چند منطقه افغانستان شدت یافته است. هفته گذشته در نتیجه جنگ در ولسوالی قوشتیپه ولایت جوزجان حدود 80 تن از جنگجویان دو طرف کشته شدند. تا هنوز در مورد ارقام تلفات درگیری های ولسوالی چپرهار گزارش در دست نیست، اما مقام های ولایت ننگرهار میگویند 10 تن از شورشیان طالبان و داعش در زد و خورد های مسلحانه کشته شدند. و این هم چند خبر از منطقه و جهان. رسانه های دولتی ایران خبر می دهند که در نتیجه انفجار در یک معدن زغال سنگ در شمال این کشور روز گذشته حداقل 35 تن کشته شدند. خبرگزاری رسمی ایران ایرنا خبر داد که این انفجار در نتیجه لیک شدن گاز میتان صورت گرفته است. به خاطر این که انفجار در عمق معدن رخ داده است، تا 12 ساعت بعد از حادثه 21 جسد از معدن خارج شده بودند. در وقت این انفجار در معدن زغال سنگ در ولایت گلستان ایران 80 معدنچی مشغول کار بودند. این معلوم نیست که قربانیان همه کارکنان معدن می باشند و یا عمل نجات هم بین آنها شامل است. همزمان با این مقامات ایران تصدیق نمودند که 69 نفر دیگر در این حادثه مجروح شده و تلاش ها برای نجات ادامه دارد. بعض کارکنان معدن در عمق 1800 متری معدن گیر ماندند و تا صبح امروز عمل نجات توانسته بود که به عمق 800 متری برسد. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ دیروز در قصر سفید با رهبر فلسطینیان محمود عباس ملاقات کرده و در مورد رسیدن به توافق صلح در شرق میانه اظهار امیدواری کرد. رئیس جمهور ترامپ گفت آنها می‌خواهند که بین اسرائیل و فلسطینی‌ها صلح ایجاد کنند. او افزود:
Today there's almost no trust between us. Can we build some level of trust? We got a long list of things to work on.
اولویت بعدی ما ارتباط دوباره با روسیه است. واضح است که ارتباط ها در مورد سوریه است، اما بعضی مسائل دیگر با روسیه.
محمود عباس هم اظهار امید نموده، گفت او باور دارد که آنها می توانند این تلاش های خود را به پیروزی برسانند. عباس افزود رئیس جمهور ترامپ متعهد است که این پروسه را به ثمر برساند. عباس بار دیگر از راه حل ایجاد دو کشور مستقل حمایت کرده که به اساس آن سرحدات به سرزمین های قبل از جنگ 1967 برمیگردد و شرق بیت المقدس پایتخت فلسطین خواهد بود. گروه مخالف رژیم بشار الاسد در سوریه میگوید در گفتگوهای صلح در آستانه پایتخت قزاقستان شرکت نمی کند. احمد رمضان سخنگوی ائتلاف ملی سوریه در یک بیانیه دیروز که مصادف با نخستین روز برگزاری این نشست بود گفت نماینده های ائتلاف به خاطر در نشست آستانه شرکت نمی کنند که حکومت سوریه از بمباران دست نکشیده است. به گفته رمضان هیئت ائتلاف ملی سوریه در آستانه خواهد ماند تا در مورد تخطی ها از آتش بس گفتگو کند. در ماه دسامبر پارسال با میانجیگری روسیه، ایران و ترکیه آتش بس در سوریه اعلان شد. در حال حاضر مذاکرات صلح در آستانه پایتخت قزاقستان به حمایت همین سه کشور ادامه دارد. وزیر خارجه آمریکا میگوید تقریبا هیچ گونه اعتماد در حال حاضر میان کشورش با روسیه وجود ندارد. ریکس تیلرسون در یک نشست در مقر وزارت خارجه آمریکا گفت که امروز روسیه در مسائل مانند توافقنامه کنترل اسلحه و بحران اوکراین همکاری نمی‌کند. وزیر خارجه آمریکا همچنان افزود که مبارزه کشورش با گروه داعش در عراق، سوریه و هر کشوری که افراد این گروه حضور داشته باشند ادامه خواهد یافت. به گفته ریکس تیلرسون آمریکا تحریم‌های تازه را علیه کره شمالی به خاطر ادامه و گسترش برنامه اسلحه‌ای هسته‌ای‌اش در نظر گرفته است. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. تشکر که با رادیو آزادی هستید.
ساعت 9:08 است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. در مورد شمار نیروهای ناتو در افغانستان و جدول زمانی حضور آنها در این کشور تا یک ماه آینده تصمیم گرفته خواهد شد. وزارت انرژی و آب افغانستان خواهان نقش سکتور خصوصی در تولید انرژی شده است. مروری بر مطالب مربوط به افغانستان در نشریه های غربی. رئیس جمهور افغانستان با یک هیئت عالی رتبه ترکمنستان ملاقات کرد. معاون سخنگوی ریاست جمهوری گفت
د هیواد جمهور رئیس هیئت ته وویل چې د افغانستان حکومت له ناټو او بین المللي ټولنې سره په همغږۍ باندې څلورن کلن امنیتي پلان جوړ کړی دی.
رئیس اجرایه افغانستان نمایشگاه تولیدات مردم بادغیش را افتتاح کرد. او اظهار داشت
یک ابتکار بسیار خوب بود از زحمت و تکلیف مردم بادغیش و نتیجه زحمتشان.
صحبت از سلسله رنگ‌های زندگی و در نیمه دوم ساعت برنامه حقوق اساسی و بشری به نشر می‌رسد.
حق کار یکی از حقوق اساسی و بنیادی هر فرد است که این حق در اسناد ملی و بین‌المللی به رسمیت شناخته شده بود.
و همچنان برنامه هفتوار در امتداد لحظه ها را برای نشر آماده داریم. منشی عمومی ناتو می گوید در مورد شمار نیروها و جدول زمانی حضور آنها در افغانستان تا یک ماه آینده تصمیم گرفته خواهد شد. یانس ستولتنبرگ در نشست پارلمان اروپا در بروکسل روز چهارشنبه گفت تا هنوز در این مورد پیشنهاد دقیق نشده که ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان تغییر کند. پیش از این در برخی گزارش‌ها گفته شده بود که ایالات متحده شاید سالانه تا 23 میلیارد دلار به افغانستان در بخش‌های مختلف و شمول عرصه‌های نظامی کمک کند. جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر.
ناتو یک بار دیگر به حمایت دوامدار از افغانستان تاکید کرده و میگوید آموزش، مشوره‌دهی و کمک با نیروهای افغان ادامه خواهد یافت. ینس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو که روز چهارشنبه در نشست کمیته های پارلمان اروپا در بروکسل سخنرانی میکرد همچنان افزود به زودی در مورد حضور و تعداد نیروهای ناتو در افغانستان تصمیم گرفته خواهد شد. تا هنوز پیشنهاد دقیق در این مورد صورت نگرفته که ماموریت حمایت قاطع تغییر کند. تا هنوز این ماموریت با آموزش، همکاری و مشوره محدود است، نه به خاطر حضور در عملیات های نظامی. اما باید ما در مورد نیروها و جدول زمانی حضور ما در افغانستان در ماه های می یا جون تصامیم بگیریم. منشی عمومی ناتو همچنان حمله ی روز چهارشنبه در کابل را شدیداً نکوهش کرد. به گفته وی با ماموریت حمایت قاطع ناتو که هدف آن آموزش، همکاری و مشوره دهی است، افغان ها خواهند توانست تا با حملات شورشیان برخورد جدی کنند. در یک تحول دیگر ناتو در یک خبرنامه گفته است که اعضای صندوق کمک به اردوی ملی افغانستان در مورد کمک ها در سالهای 2017 و 2018 میلادی بحث کردند و در نهایت به ادامه این کمک ها تعهد سپردند. پیش از این در برخی گزارش ها گفته شده بود که ایالات متحده برای کمک های خیلی بزرگ به افغانستان تصمیم می گیرد. روزنامه نیویورک پست اخیراً گزارش داد که شاید تا 23 میلیارد دلار با افغانستان برای عملی کردن چندین برنامه کمک شود. این برنامه ها علاوه بر حمایت از نیروهای امنیتی افغان، بخش های دیگر از جمله مبارزه با فساد اداری را در بر می گیرد. رکس تلرسن وزیر خارجه آمریکا روز چهارشنبه در یک نشست در واشنگتن از این کمک ها و استراتژی تازه کشورش برای افغانستان چیز نگفت، اما افزود که مبارزه آمریکا با داعش در سرتاسر جهان ادامه خواهد یافت. تلرسن در سخنرانی با کارمندان وزارت خارجه آمریکا گفت که کشورش به حمایت از پروسه صلح و گفتگوها در افغانستان ادامه می دهد. این که ما چگونه پیشرفت ها را در پروسه صلح مشروع در افغانستان داشته باشیم چیز است که ما آن را دنبال می کنیم. باید گفت که فعالیت های شبکه های تروریستی باید کاملا محدود شود. در برخی گزارش ها آمده است که اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شاید پیش از برگزاری نشست رهبران ناتو در بروکسل که به تاریخ 24 و 25 اپریل برگزار می شود، استراتژیش در مورد افغانستان را اعلان کند. در نتیجه این استراتژی کمک های واشنگتن به افغانستان مشخص خواهد شد و شاید ناتو هم در نشست همین ماه حضور نظامیش در افغانستان را روشن سازد.
گزارش بود در مورد این که شمار نیروها و جدول زمانی حضور قوای ناتو در افغانستان تا یک ماه دیگر بررسی می شود. ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان در سال 2015 میلادی آغاز شد که در چوکات آن ناتو تلاش های تعلیم و تربیه و مشوره به قوای افغان را پیش می برد. سرمنشی ناتو ینس استولتنبرگ با در نظر داشت تجربه ها در افغانستان و جاهای دیگر بر تقویه قوای محلی در این کشور تاکید نمود. اگر ما یک درس را از افغانستان و درس مشابه آن را از بوسنیا هرسگوینا گرفته باشیم، این است که در دراز مدت این بسیار خوب است که قوای محلی را تقویه کنیم تا خودشان امنیت را تامین کنند و بر علیه تروریسم بجنگند، نه اینکه ناتو تعداد زیاد سربازان محارب خود را جابجا نماید. با در نظر داشت این وقتی که همکاری ناتو در مبارزه علیه تروریسم مطرح می شود، این مهم است که توانایی قوای محلی بلند برده شود و قوای محلی تعلیم داده شوند.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. وزارت انرژی و آب افغانستان از سکتور خصوصی میخواهد تا در بخش تولید انرژی در کشور سرمایه گذاری نماید. امان‌الله غالب معین این وزارت روز چهارشنبه در یک سمپوزیوم در کابل گفت همکنون 6 پروژه آماده است تا سکتور خصوصی برای تولید انرژی روی آن سرمایه گذاری کند. در همین حال اتاق تجارت و صنایع افغانستان تعهد کرد که تاجران افغان در این بخش سرمایه گذاری می نمایند، اما در صورتی که حکومت پالیسی تشویقی و مقررات مناسب برای سرمایه گذاری را طرح و به مشکلات سرمایه گذاران رسیدگی نماید. تفصیل بیشتر در گزارش از فرشته ندا از کابل.
وزارت انرژی آب افغانستان میگوید دستیابی به انرژی دوامدار و پاک اقتصاد این کشور را تغییر داده و رشد اقتصادی در افغانستان را بیشتر میسازد. امان‌الله غالب معین این وزارت روز چهارشنبه در یک سمپوزیوم در کابل از سکتور خصوصی خواست تا در زمینه تولید انرژی قابل تجدید و پاک در کشور سرمایه گذاری نماید. آقای غالب همچنان گفت تاکنون یک تعداد پروژه ها برای تولید انرژی آماده بوده و سکتور خصوصی میتواند در آن سرمایه گذاری نماید.
ما میخواهیم که یک هفته انرژی پایدار تجدید کنیم، یک آگاهی بدیم مردم، تشویق کنیم که در فرهنگسازی خود استفاده از انرژی و چطور تشویق شود سکتور خصوصی بین روی پروژه هایی که ما میخواهیم اونا سرمایه گذاری کنند. از او خاطر ما برنامه امروز نقش سکتور خصوصی تجدید کردیم، رساندن برق به همگی یک جای کار کنیم.
با گفته ای آقای غالب افغانستان سالانه میلیون ها دلار را از کشورهای دیگر برق خریداری می کند، اما اگر سرمایه گذاران روی تولید انرژی در داخل کشور سرمایه گذاری نمایند، با این پول می شود انرژی از آنان خریداری شود. افغانستان همکنون سالانه ارزش حدود 250 میلیون دلار برق را از تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان و ایران وارد می کند. این در حالی است که پیش از این مسئولان اتحادیه شرکت های انرژی قابل تجدید گفتند که افغانستان قادر به تولید بیش از 122 هزار مگاوات انرژی قابل تجدید است. آنان گفتند که اگر در این بخش سرمایه گذاری صورت گیرد، افغانستان به بزرگترین صادرکننده برق در منطقه مبدل می شود. از سوی هم مسئولان اتاق تجارت و صنایع افغانستان که در این سمپوزیوم حضور داشتند گفتند اگر حکومت به مشکلات آنان رسیدگی کرده و زمینه های مناسب سرمایه گذاری را برای آنان فراهم نمایند، حاضر هستند تا در بخش تولید انرژی قابل تجدید سرمایه گذاری کنند. عتیق الله نصرت رئیس این اتاق گفت حکومت باید پالیسی تشویقی و مقررات مناسب سرمایه گذاری را طرح نماید.
با وصف آن که حکومت در مواقع مختلف خواهان سرمایه گذاری بخش خصوصی در سکتور انرژی گردیده، اما متاسفانه تا کنون چارچوب قانونی و مقررات لازمی و پاسخگو که این گونه سرمایه گذاری ها را تنظیم و تضمین نماید به وجود نیامده است. در حال حاضر فضای مناسب برای سهمگیری سکتور خصوصی در تولید، توزیع و حفظ مراقبت سکتور انرژی مهیا نیست.
با این همه همایون رسا وزیر تجارت و صنایع افغانستان گفت که حکومت در تلاش است تا زمینه‌های بهتر سرمایه گذاری را برای تاجران افغان در بخش‌های مختلف در کشور فراهم نماید. از سوی هم سید قیاس سیدی، یک تن از کارشناسان مسائل اقتصادی، میگوید اگر حکومت مشکلات تاجران افغان را حل نماید، آنان توانایی این را دارند تا در بخش تولید انرژی در افغانستان سرمایه گذاری کنند.
گزارش خبرنگار رادیو آزادی بود در مورد اینکه وزارت انرژی و آب افغانستان از سکتور خصوصی میخواهد تا در بخش تولید انرژی سرمایه گذاری نماید.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم. شنوندگان گرامی، حالا زرغون منگل مروری دارد بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از نشریه های غربی.
عدم موجودیت دیپلماسی و همکاری دو عنصر اند که جنگ افغانستان را به 16 سال کشانیده اند. این مسئله را نشریه یورو ایژا ویو در مقاله تحت عنوان انتخاب سخت امریکا در افغانستان به قلم احسان محمد احراری به نشر رسانیده است. به نوشته مقاله، دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا می خواهد در کنار برنده شدن سری در جنگ های خارجی کشورش روی شعار خود تمرکز کند که گفته بود امریکا اول، و هم روی مسائل وابسته به اقتصاد توجه کند که در نتیجه آن برای امریکایی های بیکار زمینه کار و اشتغال فراهم گردد. به باور نویسنده مقاله، تمرکز امریکا به شکست طالبان در افغانستان یا تلاش های صلح این کشور می تواند امریکا را از تمرکز روی بحران های دیگر مانع شود. احراری می نویسد مشکل جنگ های خارجی این است که آغاز آن ساده و ختم آن دشوار می باشد. امریکا بعد از آغاز جنگش در عراق در سال 2003 درس عبرت گرفت و استراتژی عملیاتیش موفق شد، ولی تغییر مثبت را در بر نداشت و بعد از سقوط رژیم طالبان در کابل، اردوی نیرومند امریکا در افغانستان با بن‌بست مواجه شده است. نویسنده مقاله ایروی جویو می نویسد که ایالات متحده از تجربه های جورج دبلیو بوش نیاموخت. باراک اوباما در سال 2011 نیروهایش را از عراق خارج کرد، ولی به شکل تدریجی شماری را دوباره به آن کشور فرستاد. امریکا و ناتو در پایان سال 2014 تمام نیروهای جنگیشان را از افغانستان کشیدند و مسئولیت‌ها را به قوای افغان سپردند. با خروج این نیروها، طالبان و داعش از موقع استفاده نموده و شماری از مناطق را گرفتند. مقامات امریکایی حال نگرانی دارند که اگر از افغانستان رو بگردانند، این کشور دوباره به لانه ترورستان مبدل خواهد شد. نشریه فورن افرز به استفاده مادر بمب‌ها علیه داعش و حمله اخیر طالبان بر قول اردوی 209 شاهین در بلخ اشاره کرده و می نویسد نه استفاده از بمب‌های بزرگ و نه هم حمله طالبان بر نمازگزاران می تواند حالات افغانستان را تغییر بدهد. به نوشته نویسنده مقاله، رئیس جمهور دونالد ترامپ باید نقش امریکا در افغانستان را واضح بسازد. به گفته مقاله، این دو حمله بزرگ نشان دادند که سیاستمداران امریکایی از افغانستان رو گشتاندند. به نوشته نویسنده مقاله فورن افرز، به سوال‌ها در مورد آینده جنگ افغانستان باید پاسخ داده شود که کدام کارها را باید در کوتاه مدت و کدام کارها را در دراز مدت در افغانستان انجام داد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. یک هیئت حکومت ترکمنستان با رئیس جمهور اشرف غنی در کابل دیدار کرد و نگرانیش را از وضعیت امنیتی افغانستان شریک ساخت. رئیس جمهور اشرف غنی در دیدار با معاون صدر اعظم و وزیر خارجه ترکمنستان اطمینان داد که وضعیت امنیتی افغانستان در حال بهبود است. جاوید نعیمی در این مورد گزارش دارد که با هم میشنوید.
معاون صدر اعظم و وزیر خارجه ترکمنستان در دیدار با رئیس جمهور اشرف غنی گفت که امنیت افغانستان آرزوی عشق‌آباد است. رشید مرادوف که اردو مقام ترکمنستان را به عهده دارد همچنان افزود هر زمانی که ترکمنستان در مورد وضعیت نادرست افغانستان خبر را میشنود نگران میشود. دواخان میناپال معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان بر رادیو آزادی گفت رئیس جمهور اشرف غنی در این دیدار از بهبود وضعیت امنیتی افغانستان برای هیئت ترکمنستان اطمینان داد. رئیس جمهور برای این هیئت گفت که حکومت افغانستان در هماهنگی با ناتو و متحدین بین المللی پلان امنیتی 4 ساله را تهیه کرده که روی اهداف مشخص در 4 سال آینده کار میکند. در 4 سال شمار نیروهای خاص ما دوچند خواهد شد و توانایی عملیاتی نیروهای هوایی ما افزایش خواهد یافت. بنان اکثر مناطق ناامن در کنترل حکومت خواهد آمد. در نشست روز چهارشنبه در ارگ ریاست جمهوری در کنار امنیت روی 2 موضوع دیگر هم بحث شد. معاون سخنگوی ریاست جمهوری میگوید رئیس جمهور افغانستان از پروژه تاپی یادآوری کرد و به مسئله گشایش بندر آقینه اشاره داشت. رئیس جمهور از آنها به خاطر پیشرفت‌ها در پروژه تاپی، گشایش بندر آقینه و ساختن خط ریل تا بندر تورغوندی سپاسگزاری کرد و اینها را از دلایل مهم همکاری‌های منطقه‌ای عنوان کرد. معاون صدر اعظم ترکمنستان که در این حال وزیر خارجه آن کشور هم است، روی اهمیت پروژه تاپی سخن گفت و افزود با تکمیل شدن این پروژه همکاری‌های اقتصادی در سطح منطقه گسترش می‌یابد و امنیت هم برقرار خواهد شد. پروژه تاپی در 11 دسامبر سال 2015 از سوی رئیسان جمهور افغانستان و پاکستان رسما افتتاح شد. در حال حاضر کار روی این پایپلاین جریان دارد و زمانی که 147 کیلومتر کاران در داخل خاک ترکمنستان پایان یافت وارد افغانستان می شود. پس از تکمیل شدن کار در ولایت های هرات، فرا، هلمند و قندهار، گاز این پایپلاین به پاکستان و سپس هند منتقل خواهد شد. سروی، طراحی و مهندسی این پروژه در افغانستان به یک شرکت جرمنی موسوم به ELF سپرده شده است.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی در سفر به ولایت بادغیس اولین نمایشگاه تولیدات داخلی این ولایت را افتتاح کرد. رئیس اجرایی را در این سفر وزرای معارف، زراعت، احیا و انکشاف اتحاد و انرژی و آب همراهی می کردن. در این نمایشگاه بیش از 30 غرفه از محصولات و صنایع دستی ولایت بادغیس به نمایش گذاشته شدند. شاپور صابر به ولایت بادغیس رفته و گزارش دارد که با هم شنویم.
اولین کنفرانس اقتصادی و نمایشگاه تولیدات داخلی ولایت بادغیس با حضور مقامات ارشد حکومت مرکزی در ولایت بادغیس برگزار شد. دکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان ایجاد این نمایشگاه برای معرفی بیشتر محصولات داخلی ولایت بادغیس را مهم توصیف کرد.
یک ابتکار بسیار خوب بود که در اونجا از زحمت و تکلیف مردم بادغیس و نتیجه زحمتشان و حاصل زحمتشان نمونه هایی بود و نمونه هایی از تولیدات داخلی بود که یک ابتکار بسیار خوب بود و این نمایشگاه ها کمک میکنه در قسمت ای که تجارب از یک جای به دیگر جای انتقال پیدا کنه.
طارق عزیز یک از برگزار کنندگان این نمایشگاه میگوید 36 غرفه از محصولات و صنایع دستی زنان بادغیس در این نمایشگاه گذاشته شده است. او ابراز امیدواری میکند که این روند بتواند محصولات ولایت بادغیس را به دیگر ولایات افغانستان معرفی کند.
در این نمایشگاه شرکت های از ولایت بادغیس و همچنین شرکت های از ولایت هرات در قالب 36 غرفه اینا تولیدات و محصولات خود را به نمایش گذاشتن و هدف اصلی ما از برگزاری این نمایشگاه معرفی فرصت های موجود ولایت بادغیس برای کسایی که بیرون از بادغیس هستند و در حقیقت بتوانند سطح تبادلات، سطح تعاملات تجارتی و همچنین روابط و فعالیت های اقتصادی بین این حوزه گسترش.
از سوی هم غرفه‌داران از برگزاری این نمایشگاه ابراز خرسندی کرده و از حکومت افغانستان می‌خواهند تا زمینه را برای فروش محصولات داخلی به بیرون از کشور مهیا سازد.
ما میتونه از طریق از اقتصاد خوب بالا ببونیم. مثلا حال ما 10-15 تا از جگه کیک جور کردیم، دیگه مربا جور کردیم، تروشی جور کردیم، صابون جور کردیم. اینا میتونه به اقتصاد خانواده ما فامیل ما تاثیر مثبت بگذاره. دست ما مثلا پیش مردا دراز نباشد.
ما به خاطر مشکل به خاطر خرید و فروش همی که ما زحمت کشیدیم آوردیم، توانایی ازی به دولت فعلی به خصوص به می اردو جنابه که فعلا هست این توانایی به وجود از اینانیه که قدر فارغ باشن پشت همین زحمت و کار این مردم مظلوم بگردن.
قرار است این نمایشگاه به مدت 3 روز برای بازدید کنندگان باز باشد. رئیس اجرایی بر رشد محصولات زراعتی و مالداری ولایت بادغیس تاکید کرده و از وزیر زراعت و مالداری افغانستان خواست تا در این زمینه زارعین و مالداران را کمک نماید. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان بعد از افتتاح این نمایشگاه نشست را با مقامات محلی و مویسفیدان انجام داد. آقای عبدالله در سخنانی در این نشست به مردم این ولایت وعده سپرد که تلاش خواهد کرد تا مشکلاتشان را در بخش‌های امنیتی، آب آشامیدنی، برق و سرک حلقوی برطرف کند.
رنگ‌های زندگی.
اول یک معرفی از شما میخواییم داشته باشیم.
من اسیر اما هنگ هستم از کوچه خرابات.
میشه بگین که با خود خانواده اما هنگ
بچه کلان کلانچ هستم. سلطان اما هنگ بچه کاکایم هست. جاوید اما هنگ بچه کاکایم هست. ما شش برادر هستیم.
به حساب موسیقی هم شما و اونه را پیش گرفتین.
من سال 59 میخوانم. یک شهرت بسیار خوب داشتم. پالی کسایی که بسیار شهرتی بودن، اما از ظاهر بود، نایفون ظفر شامل بود، عارف کیان بود، بسیار هنرمندای جد خوبی بود داشتیم. وقت حالا هنرمند هر سنگ بالا که 25 تا هنرمند است.
و آدمی قدیما که ما شنیده بودم در می کوچه خرابات زیاتر هنرمندا می جای داشتن. میشد این مورد کمک کوتا برم.
بله، استاد شیدا بود، استاد نبی گل بود، استاد رحیم گل بود، استاد رحیم بخش بود، استاد اماهنگ بود، استاد امیر محمد بود. شما اعتبار کنین ما کنیم سال امریکا تر کردیم. در خانه که می رفتم پدرم می رفت مانه می گفت قربان خرابات که شما خرابات. یا
می کوچه خرابات چقدر تغییرات آمده؟ اول چه قسم بود
تغییرات؟ بسیار آمده. سابق بسیار عیا بود، عجاب بود، بسیار محبت های خوب بود. اما آل بیایی، لچکی، دهشتگردی، این خودم چند روز پیشتر مرمی خوردیم در کلکم.
معلوم نیست چرا، دلیلش چی بود؟
نکرد که تو چرا خوردی، چرا کی زدت، چرا زدت.
شما با کس دشمنی چیز نداشتین؟
ما چرا دشمنی؟ ما هنرمندا همیشه از پدرک ما از پشت شکر در خوشی مردم شریک هستید.
هنرمندایی که قبلا بوده هنرشان قسم بوده که تا به حال
بله بله
دارد. مردم دوست دارن بشنوند.
نه کسایی هستند که هیچ وقت نمردن. محمد ظاهر بچه صدر اعظم بود، بابیش است که زیاد نمیکنه، بچه زیاد میکنه. 37 سال میشه که ما هنرمند هستم. ما تا در رسانه آزاد حاضر نشدیم.
خب بدون از اینکه شما در رسانه ها ظاهر شوین، در بعض محافل دوستات من سهم میگیرم.
چه کار فول تایم. و اگر محفل هم نداشته باشیم، ما خود معاش رسمی نداریم. باید گدایی کنیم. لیکن نشه کار مردم ما زنده باد. افغانستان زنده باشه که مردم بی بندوبارش.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به نیمه برنامه. ساعت 9:30 دقیقه صبح هست. توجه کنید به سرخط خبرهای افغانستان و جهان از نورالله شایان.
منشی عمومی ناتو میگوید باید در مورد حضور آینده نیروهای متحدین در افغانستان تصمیم گرفته شود و وی بار دیگر به حمایت دوامدار از افغانستان تاکید کرد. دو انتحار کننده پس از یک ساعت درگیری در حوزه چهارم شهر قندهار کشته شدند. امروز چهارمین روز پیهم شد که جنگ میان گروه داعش و طالبان مسلح در ولسوالی چپرهار ننگرهار ادامه دارد. رسانه‌های دولتی ایران خبر می‌دهند که در نتیجه انفجار در یک معدن زغال سنگ در شمال این کشور روز گذشته حداقل 35 تن کشته شدند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا دیروز در قصر سفید با رهبر فلسطینیان محمود عباس ملاقات کرده و در مورد رسیدن به توافق صلح در شرق میانه اظهار امیدواری کرد. گروه مخالف رژیم بشار الاسد در سوریه میگوید در گفتگوهای صلح در آستانه پایتخت قزاقستان شرکت نمی کند. و وزیر خارجه آمریکا میگوید تقریبا هیچ گونه اعتماد در حال حاضر میان کشورش با روسیه وجود ندارد.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، یادآور میشیم که رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای آمریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشرات دارند. برنامه‌های رادیو آزادی را ادامه می‌دهیم. ورود به مناطق قبایلی سرحدی پاکستان مانند ورود به یک سیاچای است از بی‌قانونی، جایی که باشندگان آن دسترسی محدود به نمایندگی سیاسی دارند، از حمایت قانون محرومند و هنوز هم با قوانین دوره استعمار به سر می‌برند. ولی حال تلاش های در این منطقه جریان دارد که هدف از آن برقراری سیستم عدلی مدرن در این محل پرتلاطم و جلوگیری باشندگان آن از پیوستن به تندروی می باشد. مرکز خبری رادیو آزادی در این مورد مطلبی دارد که جزئیات آن را از زرغونه منگل می شنوید.
فاتا یا مناطق قبایلی سرحدی محل است که در آن یک طفل می تواند به سبب جرم زندانی شود که یکی از اعضای قبیلهش انجام داده است. جایی است که مردم می توانند سالها بدون آن که محاکمه گردند عقب میله های زندان باشند و بالاخره جایی است که مقاماتش می توانند باشندگان منطقه را بدون بازخواست از خانه هایشان برانند و بیجا سازند. عدالت در منطقه فاتا یا مناطق قبایلی فدرال پاکستان نشان دهنده زمانه های دیگر است. زمان استعمار انگلیس، حقوق عدلی و بشری در اینجا در بیش از یک سده گذشته منجمد در قوانین بودند که در سال 1901 در زمان استعمار برطانوی ها به هدف سرکوب سرکشی های قبایل پشتون در این منطقه نافذ شده بود. حال تلاش می شود مناطق قبایلی سرحدی بین افغانستان و پاکستان از سیستم کهنه عدلی برآمده و تحت چتر عدلی حکومت مرکزی درآیند. حق رایدهی و نمایندگی بیشتر در حکومت به آنها داده شود و هم برای بلند بردن سطح زندگی آنها تلاش می گردد. این رویکرد فراگیر در تیوری باعث ختم انزوای مناطق قبایلی خواهد شد و باشندگان این محلات را از پیوستن به گروه های تندرو موجود در منطقه مانی خواهد گشت. شماری از قبایل در اینجا به شکل داوطلبانه توافق کرده بودند قوانین مسما و مقررات جرمی سرحدی را بپذیرند، ولی این سیستم با ختم دوره استعمار انگلیس نمرد. این سیستم کهنه با ایجاد حکومت پاکستان در سال 1947 با سیستم عدلی پاکستان مخلوط شد و تا امروز زنده است.
باشندگان هفت منطقه قبایلی سرحدی که فاتا را می سازند از این سیستم سخت متضرر شدند و از امتیازات ناشی از وابسته بودن به یک حکومت بی بهرند. با آنها نمایندگی محدود سیاسی داده شده، حق رای دهی در انتخابات ملی را نداشتند، از مدرن سازی زیربناها مانند برق بی بهره مانده، از بیکاری بیش از 80% متاثر بوده و میلیون ها تن آنها به سبب جنگ ها و آفات طبیعی بیجا شدند. هدف اصلی مقررات قبایلی سرحدی این بود که مخالفت های تند قبایل سرکش پشتون بر ضد امپراتوری هند برطانوی در سده 1900 سرکوب شود. این سیستم قدرت بی‌حد زیاد را به رهبران قبیله اعطا نموده بود، کسانی که در بدل سرکوبی مردم خود و حفظ منافع برطانوی ها امتیازات و صلاحیت های را در اختیار داشتند. مقررات قبایلی سرحدی مردم را سرکوب و منطقه را در انزوا نگه داشت. برتانیا مناطق فاتا یا قبایلی سرحدی را به شمول ایالت خیبر پختونخوا به حیث یک منطقه حایل زمان ایجاد کرد که سرحد 2400 کیلومتری مسما به خط دیورند را در سال 1893 ترسیم کرد. سرحدی که کابل آن را تا امروز به رسمیت نمی شناسد و پشتونهای منطقه را به دو بخش تقسیم کرد. قوانین سختگیرانه که در اینجا برقرار شدند تاخت و تازه برتانیا را در اینجا اجازه داده بود و بعداً اجنت های سیاسی را در اینجا ایجاد کرد که می توانند یک قبیله مکمل را به جرم یک عضو واحد این قبیله مجازات کنند، باشندگان آن را تا 30 سال بدون دلیل زندانی نمایند و مردم را جبرن از یک محل به محل دیگر بیجا ساخته و ملکیت های آنها را بگیرند. در یک قضیه بی حد بدنام در سال 2004 یک طفل 2 ساله همراه با مادر و 2 برادرش به سبب جرمی که پدرش مرتکب شده بود زندانی شد. در یک قضیه دیگر تمام قبیله محسود در سال 2009 زمان بد شکل دستجمعی مجازات شدند که حکومت علیه طالبان اقدام کرد. طالبانی که رهبری آن را بیت الله محسود 35 ساله به عهده داشت.
تهدیدهای تحمل ناپذیر در برابر خبرنگاران زن در افغانستان.
یک بارونه به خانه رفته بودن و بچه مرا با چاقو حمله کرده بودن به بازوی راستش، باشش کستان نبودن و همیشه میپرسیدم که مادرت کجاست.
محیط ترسناک و نگاه‌های آزاردهنده مردانه به این زنان.
از محیطم بسیار میترسم. یک بار تصمیم گرفتم که از رسانه ها باید برایم.
ترک خبرنگاری گزینه برای همه ایشان نیست.
حتی اگه من زخم بردارم به یایی که تهدید به مرگم شما، من نمیتونم پس بکشم پایم از خبرنگاری.
بزودی از رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، همین مطلب را شما می توانید در برنامه بعدی در ساعت 11 به وقت کابل بشنوید. برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم و حالا هم 2 برنامه هفتوار رادیو آزادی یکی پی دیگر به نشر می رسد. تا دقایق بعد برنامه در امتداد لحظه ها را می شنوید که مهریه انوری تهیه کرده است. اما قبل از آن شمیلا جاوید با حقوق اساسی و بشری با شماست.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی، با امید این که جور و سرحال باشید، من شمیلا جاوید با یکی دیگر از برنامه های حقوق اساسی و بشری در این برنامه شما را خوش آمدید میگویم. دوستان عزیز، اولمی که برابر بود به روز بین المللی کارگر، در این زمینه ما هم خواستیم در این برنامه حقوق اساسی و بشری در مورد حق کار صحبت کنیم. مهمان این برنامه خانم منصوره رحمانی، معاون آمبودسمن دفتر صاحبی کمیسیون مستقل حقوق بشر در کابل است. خانم رحمانی خوش آمدید. در آغاز می‌خوایم از شما در رابطه با حق کار توضیح داشته باشیم.
سلام و عرض خسته نباشید دارم خدمت تمام شنوندگان محترم رادیو آزادی. حق کار یکی از حقوق اساسی و بنیادی هر فرد است که این حق در اسناد ملی و بین‌المللی به رسمیت شناخته شده به عنوان یک حق بشری. به همین ترتیب کنوانسیون‌های زیاد دیگه هم در سطح بین‌الملل وجود داره در حمایت از حق کار و همچنین برابر کردن شرایط مساوی کار عادلانه و کار مناسب برای تمام اتباع کشورها. از جمله میتونیم کنوانسیون رفع عنف تبعیض در قسمت حقوق کار نامو بریم، کنوانسیون حقوق طفل در قسمت حقوق کار موضوعاتی دارد مخصوصا در زمینه اطفال، دیگر کنوانسیون دستمزد مساوی سازمان بین المللی کار و سایر کنوانسیون های بین المللی. پس به صورت کلی میتونیم بگیم حق کار یک حق اساسی هست و این هست در اسناد ملی و بین المللی به رسمیت شناخته شده.
بله، خب میشه برای ما بگوین که موقف کار در قانون کار افغانستان چگونه است، خصوصا در رابطه با حمایت از کارگران؟
قانون کار افغانستان خود از مصوبه سال 1387 هست که کلا قوانین کار چه در سطح ملی چه در سطح بین‌المللی وقتی به وجود میایه قوانین جنبه حمایتی داره. اگر ما تک تک از مواد قانون کار را بحث کنیم میبینیم که در هر گونه کدام از مواد آمده به گونه از کارگر حمایت کرده.
بله.
اول ماده دوم قانون کار آمده سر اهداف کار بحث کرده. یکی از اهداف قانون کاری است که تأمین حق مساوی کار و حمایت از کارگر که به صورت سری میای بیان میکنه که هدف موازی که ما قانون کار را به وجود آوردیم اینه که حق مساوی کار را به وجود بیاریم و در جامعه و از گروه آسیب پذیری که همانا کار گرانن حمایت کنیم. چنانچه باز در ماده چهارم قانون کار میای ممنوعیت کار اجباری بیان میکنه به نوعی که میای از کار اجباری من میکنه نمیگذاره که افراد ما به صورت اجبار و به زور اونار به کار بگماریم. و چندین ماده دیگه در صورت کل قسمی که از اولم گفتم تمام مواد قانون کار جنبه حمایتی داره، چنانچه در قسمت موضوعات عدم تبعیض در زمان استخدام بس رخصتی های با معاش یا رخصتی های قانونی هست. دیگه موضوعات وقت کار را آماده تعیین کرده، یعنی معیار حداکثری بداده که ما از اون معیار نمیتونیم بیشتر یک شخص را به کار بگماریم. یکی عدم اجرای کار مقایر قرارداد، یعنی ما نمیتونیم از یک کارگر بیشتر از آنچه در قرارداد از اون مشخص شده کار بکشیم. و انواع و اقسام حمایت هایی که قانون کار آماده کرده، مثل مخصوصا در زمینه اطفال و زنان میبینیم مقررات حمایتی داره که اونا به کارهای ثقیله و مضر ساعت نباید گماشته بشن، به کارهای زیرزمینی، به کارهای شبانه.
خب بیکاری چیست و عوامل بیکاری در افغانستان چی است؟ میشه در این باره شما کمی توضیح بدین؟
بیکاری حالتیه که تمام افراد یک جامعه در جستجوی یک کارن با وجود از اینکه توانایی کار دارن، با وجود اینکه از این قدرت و نیرو داره، اما کار پیدا نمیشه. هر بیکاری میتونیم بگیم. عوامل بیکاری در افغانستان به صورت شمردوار گفته نمیشه. چندین عامل آمده در افغانستان دست به دست هم داده تا اینکه زمینه بیکاری در جامعه به وجود آورده و یکی از معضلات و چالش‌های عمده‌ای که امروز ما در کشور خود داریم و سبب بسیاری از مشکلات و بدبختی‌های ما شده مسئله بیکاری هست. از عواملی که اگر بتونیم نام بگیریم، یکی مسئله عمده ناامنی هست. ناامنی سبب شده که زمینه کار و اشتغال در جامعه پایین بیایه و ضعیف بشه. نبود سرمایه گذاری در کشور یکی دیگه از عواملیه که اکثرا اگر کسی از لحاظ اقتصادی به سطح بالای قرار داره میره سرمایه گذاری خوب به کشورهای خارجی میکنه تا اینکه به افغانستان بکنه. که این باز برمیگرده به همون نبود امنیت، نبود فابریکا یا کمبود فابریکای تولیدی خود از او سبب ازی شده که بیکاری به وجود بیایه و همچنین فساد اداری. اینا عواملی ان که به صورت کلی دست به دست هم دادم تا اینکه بیکاری در جامعه به وجود آوردن.
شنونده های ارجمند، برنامه ما ادامه دارد و حال هم یک وقفه کوتاه داریم، بعدا دوباره به برنامه برمیگردیم.
زندگی
مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواری کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
خوش بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 104.5.
ادامه برنامه حقوق اساسی و بشری است که از رادیو آزادی میشنوید. خب خانم رحمانی، اثراتی که بیکاری به جامعه می‌گذارد، خصوصا در جامعه افغانستان، میشه بگوین شما؟
اثرات بیکاری، قبل از اینکه من بگم، همه ما به چشم خود روزانه در چهار اطراف شهر خود میبینیم. به عنوان یک انسان وقتی از خانه بیرون میشیم، داخل جامعه گروه‌های بیکار رو میبینیم، خود ما احساس درد میکنیم. میتونیم بگیم از جمله عوامل بیکاری، اولی که برمیگرده به خود فرد که احساس بی‌ارزشی میکنه، یعنی من با وجود اینکه توان دارم، با وجود از اینکه چیز از احساس کمبودی و بی‌ارزشی در خود فرد به وجود میاد. مسئله بعدی، فقر و تندسیر به وجود میاره. وقتی کاری نباشه که ما بریم کار کنیم و از او عاید به دست بیاریم، زمینه فقر و تندسیر در جامعه به وجود میاره. دیگه ای که کسایی که بیکارن، اکثرا چون بیکارن، زمینه ارتکاب جرم برای از اونا مساعد میشه، اونا مجبور میشن برو از جبر اجتماع رو بیارن به گروه ها یا باند قاچاقچیان باشه، مافیای مواد انسان باشه و هر نوع چیزی که هست، زمینه از این فراهم میشه که اشخاص رو بیارن به باندهای خلافکار رو بیارن. دیگه زمینه آلوده شدن افراد به اعتیاد مساعد میسازه که امروز موزل اصلی جامعه ما بحث معتادین هست که همه ما رنج میده. اینه که از بیکاری فرد مجبور میشه به اعتیاد رو بیاره. عقب ماندگی کشور، خب وقتی یک کشور نیروی فعال از اون نیروی توانا از اون بیکار نشسته باشه، خب کشور رو به عقب ماندگی میره دیگه، نمیتونه زمینه پیشرفت کشور ضعیف میشه. دیگه پیوستن به گروه های مخالف دولت، امروز نیم از این یا جمع از کسیری از کسایی که به گروه های مخالف دولت میپیوندن، به خاطر بیکاری از شخص مجبور میشه که خود خبره به یک گروه به خاطر پیدا کردن نان خانواده، یا بالاخره کسانی که تحت تکفل از او قرار دارن به این گروه ها بپیونده.
بله، و یک اثر بد دیگه هم که در اواخر جامعه افغانی شاهد از او است که اکثر جوانای ما به اثر بیکاری مهاجر شدن، که بعضشان کشته شدن و به انواع مختلف، بعضشان بی سرنوشت در کشورهای خارجی زندگی میکنن. این هم یکی از اثرات بدش است.
دقیقاً، یکی دیگه از اثرات همین رو آوردن به مهاجرت ها است، و حتی در بعضی موارد خود بیکاری سبب خودکشی شده. افراد بله، از لحاظ روانی اصلا تحت تاثیر قرار گرفتن، مجبور شدن که حیات خود از خود بگیرن. و اثراتی که من گفتم، نام بردن هم از اونا در این چند سال.
بله، چی روی حل های را به خاطر کاهش بیکاری، خصوصا در جامعه افغانی که بیکاری داد میزنه، میبینید؟
همیشه برای از بین بردن یک پدیده یا یک موزل، ما باید عوامل از او شناسایی کنیم. وقتی عوامل رو برطرف کردیم، خود از او پدیده خود به خود. ما وقتی به عنوان یک عامل آمدیم، ناامنی نام بردیم، اگر ناامنی از بین بره، یعنی صلح ایجاد بشه، میتونه زمینه کار هم به وجود بیایه، زمینه بله، اشتغال هم به وجود بیایه، از منابع طبیعی استفاده بشه، سکتورهای خصوصی پیشرفت داده بشه، یا پیشرفت سکتورهای خصوصی میتونه یک عامل دیگه یا یک راه حل دیگه برای زدودن بیکاری باشه. مسئله بعدی، از بین بردن فساد اداری میتونه یکی از راههایی باشه که بیکاری کاهش بده یا کم کنه، یا ای که بالاخره از بین ببره. و همچنین پیشرفت سکتورهای زراعتی، اگر ما رو زراعت کشور ما کار بشه، سکتورهایی که در قسمت زراعت کار میکنه اونا پیشرفت داده بشه، میتونه زمینه بیکاری در جامعه کاهش پیدا کنه، یعنی که بالاخره از بین بره.
خب خانم منصوره رحمانی، معاون آمبودسمن دفتر صاحبی کمیسیون مستقل حقوق بشر در کابل، از توضیحات شما بسیار زیاد تشکر. شنوندای عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری، این بود داشته های این برنامه که تقدیم شد. تا نشر بعد، شما را به الله پاک می سپارم.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
در امتداد لحظه ها،
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
مایی از خودم و سیاد این از میالی دوام دارد.
اتاق زرنگار که به زر گلکاری شده،
کلنگی تاج کوفته داره، پاپکی داره، 40,000 می خرید نداره.
این سرنده برای ساز و لوگر.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام. تا به حال رنگ هایی که پس از باران بهاری بر آسمان نقش می بندد توجه کرده اید؟ شاید هم به شدت جذب زیبایی این رنگ ها که در افغانستان به آن رنگین کمان و یا کمان رستم میگویند شده باشید. در این برنامه نخست در مورد کمان رستم معلومات را خواهید شنید که پیوست به آن درباره یک ضرب المثل مشهور افغانی سخنان را تقدیم میکنیم. با ما باشید. کمان رستم که نزد مردم به نام‌های رنگین کمان و یا قوس قزح یاد می‌شود، یک منظره زیبا را در آسمان به وجود می‌آورد که دیدن آن چشم را نوازش می‌کند. البته باورها و پندارهای هم در مورد آن میان مردم وجود دارد. بیایید از این باورها در مورد کمان رستم بشنویم.
اسم من دکتر سامی است. وقتی که کمان رستم برای چندین رنگ داره، وقتی که اگر سرخی زیاد بود به چی تجویز میکنن، به سال یعنی خون زیاد میباشه، خون ریزی و چی میباشه، و اگر کمان رستم برآمد رنگش سبز و سبز خورم فکر میکنیم سال خوشبختی و آرامی میباشد، و اگر زردی زیاد میباشه او را ما چی فکر میکنیم؟ یک مریضی، یک خفگی و جگرخونی، هیچ زیاد نباشه.
اسم ما محمد میدی، کارمند پانتون کابل. ما از بزرگا شنیدیم وقتی که کمان رستم در ماهای ثور به آسمان چیز میشه، همون سال بارندگی های متواتر میشه، بسیار خوب یک سال نیک مبارک میباشه و تمام مملکت ما سرسبز میباشه و مردم او را یک پال نیک میگیرن.
ما نیلوفر عربی هستم، معسل 15 سب مارجوی، سال دوم مستک و در مورد کمان رستم او گپایی را که ما شنیدیم او از قدیما هستند که همچون میگفتن مثل تنبیه که و دروازه هستک و نمیمانه که دروازه از جای خود به جای شایی مثل تنبیه آسمان است که نمیمانه بفته، و همچنان یک گپ دگام که مادر کلان میرو به ما گفته بود میگفتن در انتهای کمان رستم گنج هست که هر کس او را پیدا کنه مثل قارون پیسه‌دار میشه.
ما بهشت گویستانی هستم. میگن که کمان رستم مانند یک کره است که نصفش در آسمان است و نصفش در زمین.
بر اساس یک افسانه افغانی، هر دختر که از زیر کمان رستم بگذرد پسر می شود. به همین دلیل فوزیه باشنده شهر کابل کسی است که همیشه آرزوی عبور از زیر کمان رستم را دارد.
از خوردی مردم میگفتن که وقتی که زیرش تیشه و دختر باشه بچه میشه، و من بسیار علاقه خاص داشتم. وقتی کمان به تفریقا میرفتیم به درها و به کوه، بعد از باران کمان سم مفرومد و من بسیار علاقه داشتم. من حرکت میکردم میگفتم باش که یک دفعه از زیر زی تیر شوم، و هرچی که حرکت میکردم بازم به اون نزدیک نمیشدم. اگه یک گپ واقعیت داشته باشه، من یگانه آرزویم است که من از یک دفعه از زیر کمان سم تیر شوم.
در قدیم عده‌ای از مردم عقیده داشتند و کمان رستم را نشانه از شوربختی می‌پنداشتند و خیال می‌کردند کمان رستم پلیست برای بالا رفتن ارواح، و از زمانی که آن را می‌دیدند گمان می‌کردند شخص در آستانه مرگ است. شفیق بشارت، شاعر افغان، در مورد این گونه پندارها در مورد کمان رستم قصه می‌کند.
کمان رستم که اشی بسیار زیبای است، و بعض کسا میگفتن که یک پل است که آسمان به زمین ارتباط میده و کس میمره ارواحش زمین رو بالا میره، و واقعا بر من بسیار وحشت آور بود. من میترسیدم، اما حالا که میفهمم که نه، چیز است که طبیعت زیبا میسازه.
حالا درباره این که کمان رستم چگونه تشکیل می شود و سبب علمی آن چیست، سخنان را از سر محقق یحیی هما، عضو انستیتوت فیزیک و تکنیک اکادمی علوم افغانستان بشنوید.
کمان رستم یک پدیده طبیعی است. یه کمان رستم میگن، قوس قزح میگن. این به خاطر عزیز که وقتی نور میتابد به حساب فیزیکی، قطرات باران منعکس میکند تمام نور آفتاب به هفت رنگ. این به نام هفت رنگ هم یاد میکنه کمان هفت رنگ. خصوصا در آبشارا به وجود میاد، وقتی که در آبشار نیاگارا مثلا در آبشارای دیگر به وجود میاد. این به خاطر عزیز که دیفرکشن به حساب فیزیکی میگن، دیفرکشن یعنی انفکاک نور، یعنی تجزیه نور صورت میگیره با رنگ های مختلف، و این شروع میشه از یک طیف رنگ ها میگن.
کمان رستم قوسی شکل و با رنگ های مختلف میباشد، و کمان رستم زمان دیده میشود که همزمان باران ببارد و هم خورشید بتابد. همچنان در یک وقت در دو سه جای آسمان کمان رستم نمایان میشود. محمد اکرم شهیم، عضو اکادمی علوم افغانستان، در مورد پیدایش چند کمان رستم را در یک وقت میگوید.
بعضی وقتا ممکن است که قوس قزح کامان رستم یک دانه نه چند دانه باشد. این مربوط به این است که اگر یک طبقه ابر باشه یک دانه ظاهر میشه، اگر چند طبقه ابر باشه ما میتونیم که چند قوس قزح را باشش ببینیم.
نگفته نماند که کمان رستم دارای رنگ‌های شگفت‌آور است که تقریبا 7 رنگ است که برخی از رنگ‌های آن حتی در رنگ‌های طبیعی دیده نمی‌شود. با امید این که در این موسم زیبای بهار از تمام رنگینی‌ها و رنگ‌ها لذت ببرید، این مطلب را خاتمه می‌بخشیم.
برنامه‌های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده می‌توانید. آدرس وبسایت www.azadiradio.com.
شنونده های عزیز، از جمله ضرب المثل های منصور یکی هم ضرب المثل است که میگویند شتر دیدی ندیدی، که در این بخش برنامه در مورد صبغه تاریخی همین ضرب المثل مطلب را همکارم حفیفه ساکر تقدیم میکند.
میدانید ضرب المثل شتر دیدی ندیدی از کجا رایج شده؟ برخی از ضرب المثل های دری به دلیل کاربرد زیادی که دارند جزو ضرب المثل های معروف به حساب می آیند، که یکی از این ضرب المثل های معروف شتر دیدی ندیدی است که ریشه تاریخی این مثل در قصه نهفته است. قصه را از معاون سرمحقق محمد فاضل شریفی عامر انستیتیوت زبان دری اکادمی علوم افغانستان می شنویم.
یکی از روایت های غالب همی است که میگن یک عرب ثروتمند و در زمین علم دوست در مکه زندگی میکرد و این صاحب 3 تا بچه بوده که بچه های زی ارسج بچه های سار با فراست و دراک بودن و خاطر آموزش بیشتر راهی بغداد میباشن. در بغداد به کاروانسرا یک کسی را میبینن که آمده و شکایت داره که شترم گم شده. این 3 برادر میگن که شترت یک پایش لنگ نبود تو آدم میگه بود. میگن چشم راستش نابینا نبود تو آدم میگه بود. میگه بارش گندم نبود میگه بود. میگه سر بار شترت یک خانم غلام سوار نبود میگه بود. میگه دندانایش سمت راستش خوردگی یا مشکل نداشت که نیمش ریخته باشه نیمش ثابت باشه میگه بود. در نهایتش وقتی که میگه خب کجاست شترم، اونا میگن ما ندیدیم. یه آدم میگه عجب، تمام علایم اوصافش گفتین میشه شما ندیده باشین، حتما شترم از شما دوزیدین. میره عرض میشه به حاکم شهر، حاکم شهر هم تمام قضیه را که میشنوه اینا رو میبرن به زندان و از قضا فردا که این مرد بازرگان بغدادی میره شترش پیدا میشه. پس میگه شترم پیدا شد. حاکم سی برادر میخواهیم میگه که شما چطور فهمیدین که شطور نگرفته بود؟ اینام که یه است اینا میگه ما در آک آمدیم دیدیم ریگ یک قسمتش با فشار گود داشت، یک قسمتش هم اموار بود سطح ریگیچ. فهمیدیم که شطوری که به ایران رفته یک پایش معیوب بودن. بعد میگه وقتی سبزه ها را دیدیم در کنار را جایی که سبزه هایی بود دیدیم یک قسمتش خورده شده یک قسمتش اصلا دیده نشده، فهمیدیم که یک چشم از شطور نابینا بوده. و در ضمن میگه در راه دانه های گندم دیدیم، فهمیدیم که باری شطور گندم بوده و علایم پای بدون کفش دیدیم، فهمیدیم که سوار شطور غلام بوده، چون اگر غلام نمی بودی باید کفش می داشت. حاکم تمام مسائلی که میشنوه اینا را با اعزاز و اکرام رخصت میکنه. بعد برشان میگه ای بر شما یک هشدار باشه که شطور دیدی ندیدی تا در کدام مصیبت دیگه ای رقم شما دچار نشی.
این مثل هنگام کاربرد دارد که پرحرفی باعث درد سر می شود، آسودگی در کم گفتن است. محمد متین مونس عضو اکادمی علوم افغانستان در مورد ضرب المثل شتر دیدی ندیدی چنین برداشت دارد.
ضرب المثل که شتر دیدی ندیدی میگی هم از نهایت تجارب انسان هاست. گرچه انسان باید کمک و معاونت با انسان بکنه، اما بارها امی کمک و معاونت سبب دردسرهای بر انسان ها شده. با اون لحاظ امی ضرب المثل مروج شده و در بین مردم را پیدا کرده، شطور دیدی نی ندیدی.
مؤمنه ناظم احدی باشنده شهر نو کابل در مورد ضرب المثل شطور دیدی ندیدی میگوید چون از گفته های بزرگان است خیلی با ارزش میباشد و در آن یک دنیا پند نهفته است.
شطور دیدی ندیدی در اون مورد زیادتر مردم ها بزرگا و کلان های ما که صاحب تجربه هستند بودن و همیشه گفته های از یا بجا بوده. نظر به می گفته های از اینا بعضی مورده است که در شهادت از ای بر ما جنجال های بسیار کلان پیش میشه. بزرگای ما می ضرب المثل های عامیانه که از سالها به این طرف تا از قرنها به این طرف بر ما باقی مانده، وقتی که تجسس میشه، تحقیقات علمی میشه در این باره، به یک نتیجه مثبت میرسند. گویا این علامه امی فهم و دانش مردم های سابقه است که اگر سواد هم نداشتن، یک فهم یک ذکاوت خداوندی داشتن. بنابراین امی ضرب المثل های ازنا بسیار صدق میکنه که میگه شطور دیدی ندیدی. بهتر است که بعضی موضوعات را که اگر میبینیم یا میشنویم زبان به زبان امیره، اگر پرسان میشه از ما که دیدی نه ندیدیم.
ناگفته نماند عده از محققین تاریخچه ضرب المثل شطور دیدی ندیدی گویا به زمان زندگی سعدی شیرازی باز میگردد، چون سعدی در این مورد گفته است: سعدیا چند خوری چوب شطورداران را، تو شطور دیدی؟ نه، جای پاشم ندیدم.
شنونده های عزیز، رسیدیم به آخرین لحظات برنامه. هرگاه خواستید نظر و یا پیشنهادتان را با ما شریک بسازید، آدرس پستی برنامه این است: رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پست بکس 1471، کابل، افغانستان. به امید موفقیتتان در این برنامه را می‌بندیم. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید.
لحظه به لحظه، خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.